أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. صلانا على أعدائنا إلى يوم الدين. طاعة تبريك بمناسبة روز 20 فروردین، روز جشن بزرگ انرژی هستی و رحمت خدا هم انشاءالله. بله، مسئله 14، من مات هستم. امروز ما برنامه مفصلی در این رابطه زور داشتیم، بعد زورم درسه داشتیم یا خدیم. الحمدلله. مسئله 14، من مات و علیه من حقوق الناس کالمظالم او الزکات او الخمس لا یجوز لورثته حتی تصرف فی ترکته ولو بالصلات فی داره قبل اداء ما عليه من الحقوق. بحث اینجا بود دیگه. کسی که از دنیا برود و برگردنش بدهکاری باشد از حقوق مردم، اموالی بدهکار به مردم، یا زکات یا خمس، که ظاهرش این است که اینها در ذمه‌شه، این ها مبالغی که در ذمه‌اش بوده. چون این دو صورت داره، یه مرتبه این بدهکاری در ذمه است، یک مرتبه این در عین خارجی، این در خود اموال. خب در ذمه یعنی چه؟ در ذمه یعنی مثلا فرض کنید که حالا اگر خمس بوده یا زکات بوده، هم مثلا کردنش بوده، اینا را خورده و از بین برده. الان خود اونها موجوده، در خارج نیست. پس با اتلاف یا مال مردم بوده، اتلاف کرده که الان دیگه ما به ازایی در خارج ندارن، و وقتی اتلاف شدن دین میشه من در ذمه. حالا پس کنید یه اموالی هم داره، اما این اموال ربطی به اون بدهکاری ها نداشته باشه، چون انباری که داشت مربوط به خمس یا زکات یا چیز بودن اونا اطلاق شده، ولذا ذمه‌اش بدهکاره به اونها. اما انباری که در خارج داره ارتباطی به مال مردم نداره. این یک مرتبه محل بحثه. یه مرتبه محل بحث این است که خود اون انبار مردم، اما از خمس یا زکات یا مال الناس، موجودن در بین همین اموال خارجی. پس این اموال خارجی مشترک است و مخلوطن به اموال مردم. خب بله بله، پس پونه یه فرشیه، قسمتی به رسمیه، یعنی مال مردمه. عرض می شود به خدمت با ساعت شما. بله، اون صورتی که علم داشته باشیم که موجودن در خارج و مخلوطن در اعیان این اموال، خب این معلومه که مال صاحبشونن، هر مالی متعلق به صاحبش. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، و تصرف اینها بدون رضای، حالا اگر که دین معین مال اشخاص خاصی هستن، خودی به خودشون مربوط، تا به اونها رد نشده مال، یا اینکه اونها باید اجازه بدن، اذن بدن، بالاخره اونا مالکن بر سبیل اشاعه. چه خود اون میت مثلا اون شخصی که قصد کرده، چه زنده باشه چه مرده باشه، فرقی نداره. وقتی که اون اموالی که متعلقن به ملک دیگرانن موجودن در ضمن این اموال، ولو بر سبیل اشاعه، معامله مشترک و مشاعه میشود. باشه دیگه فرق میکند که کرده. حالا در باب زکات و خمس هم قائل به اشاعه شدیم، این قائل به اشاعه شدیم، و خود اون مال خمس و زکات موجوده در بین این اموال، فرقی نداره با اموال دیگران. پس این معنیش این است که این اموال قسمتیشون اصلیه، این اموال خارجیه. نه خب خمس، نه خب خمس مسئله شخص خب نه، اگر قصد روی عین معینی نکار ندم خمسه گفت، خمسه گفتم، زکات گفتم، خمس و زکات در یه مالی خب معین نیست که کدوم جزه مسئله شخص، زکات یک دهمه یا خمسه که یک مجموعه مشاهد توی مجموعه در همون محدوده ای که خمس یا زکات بهش تعلق گرفته اشاره داره. اگر مال دیگران مشخصه که مثلا یک قالی دزدیده، خب قالی سرایت به بقیه اموال نمی کنه. و اگر می دانیم که یک قسمتی از مال قصده هست ولی هر می شود نمی دونیم مخلوط شده دیگه، این بستگی لشه هست، خب قاضی شده دیگه با جمعی اموال و مشاهده شده، مثل این که پول بوده یه میلیون تومان از مال مردم آمده بعد یه میلیون تومان دفت توی این اموال این منزه، خب یه مشاهده و سبیل اشاره میشه. ارز کنم به خدمت شما، پس حالا برای اینجا خصوص معلومه دیگه، زنده بودن و مرده بودن و واسه دخالتی نداره، این مال مال قصدیه، پس بایستی تا زمانی که به صلاح اون مال به صاحبش داده نشده نمیشه در این، هیچ کس نمیتونه تو این تصرف یا با اذن و رضای اون صاحبش تصرف، یا در مورد خمس و زکات به اذن و اجازه کی حاکم شهر به اعتبار اینکه ولی طلبکار هاست از اون استیدان بشه، اجازه دار مردم میتونن در این مجموعه تصرف بکنن. پس اگر اجازه حاصل نشه بخوان نماز بخونن یقینا نماز باطله. این بحث یه بحثه عرض میشه بردارد که ما باید این مسئله این تفاصیل را ببوریم، چون خود عبارت مسئله کمی مجمله. پس اگر بنابراین این ملک بر سبیل شاه موجود در ضمن این اموال تصرف درش جایز نیست، تا این که رد بشود به صاحب یا این که استیزان بشود از صاحب، که استیزان از صاحب در مورد خمس و زکات مربوط میشد به حاصل شهر. و اما اگر فرض کردیم که دیونه تبدیل شده به دین، یعنی که یعنی در ذمه است، در ذمه میت، اون در چه صورتیه؟ اون در صورتی که اطلاق شده باشه، یعنی از می شود مثلا فرض کنید خمسی زکاتی بهش تعلق گرفته و این مجموعه را خورده مصرف کرده، اینها از بین رفتن، الان اعیانشون در خارج موجود نیستن، چرا که خورده شدن، وقتی خورده شدن دین می شود در ذمه خورنده، از این ازدار دنیا رفته، این اموالی که ازش باقی مونده خود عین اینها مال خودشه، اما در مقابل این مقدار در ذمه بدهکاری هست، ذمه مطلوبه، حالا یا به اشخاص حقیقی یا بر سبیل خمس و زکات، این یک مسئله دیگه هست. حالا در این مسئله ببینیم نماز خوندن در این چطوره، از کنم به چه باید کرد؟ در رابطه با دین بر ذمه ما در صورتی که عرض کردم این طرفه خارجیه ملکیت و خودش باشه و چیزی در اینها نباشه، خب اینجا مبانی داریم و اون این است، دو تا مبنا بود قبلا هم اشاره کرد، یک مبنا این است که بگوییم کسی که از دار دنیا می رود با موت همه اموالش منتقل به ورثه می شود، وقت به مقدار دین که مدیون به اشخاصی حل می شود حقی تعلق می گیرد به دویان، یعنی طلبکارها نسبت به این اموال، خب این حق وقت محل بحثه که آیا وجود این حق مانع از صلات هست، که در بحث حق الرهانی این را خوندیم که نه این بعیده که حقی همچه چیزی باشه، چون این حق مثل چی؟ مثلا یک گوسفند این از اول فرض کرد که روز عاشورا یه جلو دسته بکشه، و حالا در طول این مدت این حق چه اقتداره؟ حالا یه حقی خودش حق نداره، بالاخره این منظور شده باید حفظ بشه، این حق چه اقتدا میکنه؟ آیا از چیر این گوسفند مثلا نمیتونه تصرف بکنه؟ چرا؟ از پشمش نمیتونه استفاده بکنه؟ این حق فقط اقتدا میکنه که این را از بین نبره و حفظش بکنه تا اینکه اون تکلیف شرعی را در روز عاشورا که نزد گردن نظر بکنه انجام بده. یعنی مقصود این است که مانع از انواع تصرفات نیست این حق. خیلی وقتا ما داریم که یه حقی برای کسی هست قسمت یک مالی یک عینی شد. این حق تا کجاست؟ تا حدیه که اون ما فلسفه اون حق را بتوانیم اعمال کنیم و از بین نره. مثلا یه گوسفند حفظش کنیم بمانه تا اینکه در جلوی دسته ذبح بشه، اما در چی از شیرش از پشمش میشه نمیشه استفاده میشه اشکالی داره؟ تا اینکه متعلق حق اون حق مانع از این تصرف نیست. پس بنابراین نماز خوندن توی این خانه چه مانعی هست نسبت به حق بنیاد؟ فقط این خونه نباید از بین بره. اگر از بین بره دیگه طلبکارا به کجا دستشون بنده؟ پس بنابراین نباید از میشد این خونه از بین بره. نباید یک بلایی نباید سرش بیاریم که بعد نتوانیم دین دویان را ادا بکنیم. اما اگر بخوام توش نماز بخوانیم، این نماز خوندن های ضرری به حال طلبکارا داره؟ نه، هیچ ضرری نداره. پس بنابراین اگر این را گفتیم دیگه این نماز خوندن اجازه هم نمیخواد، چون حق اونا مانع نیست. این یک مبنا. مبنای دوم این است که بگوییم نه آقا، طبق روایات و آیات شریف من بعد وصیت یوصی به آبودین، این کسی که از دنیا رفت مالش بلافاصله منتقل به ورثه‌اش نمیشه مگر در مرحله چهارم. تو مرحله اول چیه؟ باید از این مال اخراج بشه تجهیز واجب. تجهیز واجب که انجام شد هر چیزی نمون کنم. اگر چیزی مان در مرحله دوم ادای دویون باید بشه. هر چیزی نمون کنم. اگر مان در مرحله سوم وسایا اخراج بشه. وسایا البته تا یک سلسه. اون وقت بعد از اخراج وسایا باقی مونده نوبت میرسد به ارث که منتقل میشود به ورثه. ولی تا اون سه کار قبلی انجام نشده خبری از ارث نیست، ارث نمیرسد. خب اون وقت این سؤال پیش میآید که این اموال در اون حالتی که هنوز اون کارها انجام نشده بر ملکیت کی باقیه؟ خب فرق اینه که ارث نرسیده تا داخل بشه در ملک ورثه. پس در اون فتره اینا ملک چه کسیه؟ جواب این است اینا ملک میته. خود متوفایی که صاحب مال بوده مالکیتش ادامه داره تا اون اعمال ثلاثه انجام بشه. وقتی که کامل انجام شد وقت منتقل میشود به ورثه. این هم مستفاد از روایاته، هم مستفاد از آیه شریفه. آیا مالکیت میت معقوله؟ پاسخ اینه که بله معقوله، چیز خلاف عقلی درش نیست، مستفاد از آیه و روایات شریفه هم هست. پس بناهن علا ذالک این مبنای دین قول دوم مورد تأیید ماست. خب اگر این را گفت در اون حالی که هنوز ادای دیون نشده نماز خوندن ادای دیون نشده و سایه انجام نشده، حالا نماز خونه کی ورثه؟ میخوان نماز بخوانن مثلا تو این خانه، آیا جایز؟ نه جایز نیست. چرا؟ برای اینکه خود این خانه ملک خودشون نیست، ملک میت. یا باید از میت اجازه بگیرن، شاید میت راضی نباشه. خب در صورتی که ندارن از میت اجازه بگیرن باید رجوع کنن به حاکم شهر که ولیشه. اگه اجازه داد میتونن، اگر اجازه نداد نمیتونن تو این خونه نماز بخوانن. نه خواهدون از قبلی کافی نیست، بعد الموت ما که میدونیم شاید به هم خودم عرض کنم به خدمت با ساعت شما. پس بله این در صورتی که بله حالا یا این است که این دین مستغرقه. اگر دین وزر سال یا مستغرقه هم کنی ورسه هیچی گیرشون نیامده، همش برمه که باباش. اگر مستغرق نیستن سهیمه اون، یعنی اینا سهیمه، اون هم سهیمه شریکیه مشاهن بین خودشون رو میه. وقتی میشه اون وقت از مال مشاهید که باید به همه مالکین اجازه بدن، بازم نتیجه هم همونه. برای این که اون بالاخره سهیمه و دست رسیبش ندارن باید اجازه از ولیش بگیرن که حاکم شهر باشه. اگر حاکم شهر اجازه داد بدون اجازه از او بخوان نماز بخوانن چه زورت داره؟ عرض می کرد آخه جایز نیست منطقه. این بر مبنای این است چون که باز اینجا ما سر دراهی قرار می گیریم در همین قول نه از آن ولایت خوب مثل آقای خوبی نمیتونه قائل بشه برای اینکه این همه ولایت مطلق است در ولایت مطلق و حالا که اینجا هرچند خود ایشون در این مسئله همسال این مسئله همسال گفته تیور جهل الحاکم اگه با اون معنای اصلی که ولایت مطلق را قبول نداره همینجا قابل مناقشه است چون این او موارد ولایت مطلق است و ایراد بر ایشون وارد. حالا ما به این بحث کاری نداریم باید یه ولش بکنیم ما این بخواهیم تکرارش بکنیم خود فقها ها حتی کسانی که در بحث ولایت مناقشه کردن اما در جایی دید که نوبت رسیده به افتا فتوا بر رفت ولایت دادن من به همین مورد که الان ایشون گفته یرجع الی الحاکم از موارد ولایت مطلقه است آخر فی چه جنبه حسیتی ندارد. خب نه از جای دیگه ما سر دراهی هستیم و اون این است که خب دقت بفرمایید حالا قائل شدیم که این مال شریکیه بین میت و کی ببرست اگر دین مستغرق نباش و اگر دین مستغرق هست خب کلش بر ملک متوقع هست خب دیگه نماز خوندن یا هیچ کاری جاری از نیست قطعا الا به ازن الحاکم ولی اگر دین مستغرق نباشه یعنی شریک باشه باید ببینیم آیا شرکت بر سبیل اشاعه است یا بر سبیل کلی در معین هست. اگر بر سبیل کلی در معین باشه هر نوع تصرفات جایزه تا زمانی که بخواد اطلاق بکنه معادل حق دویان مثلا فرض کنید 50% 50% اونا 50% اینا میتونه نماز بخونه تو 50% خودش خب میگه ما اینجا که نماز میخوانم و هوا من انداختم اینجا دارم نماز میخوانم بقید مثلا یک هزار می خونه هم نمیشه خب اون نصفی از ما کنه خب اون 50% چه هم پام جایی دیگه ببره میتونه پس نماز میتونه بخونه هر تصرفی را میتوانه بکنه تا مادامی که مفوت های کلی در معین بود اینطورست تا مادامی که مفوت حق شریک نباشه اون تصرفات را این شریک دوم میتونه انجام بده خود خود نماز بخونه چه مفوتیتی داره نماز چه میتونه بخونه هر کار دیگر در میتوانه انجام بده تا زمانی که مفوت حق شریک نباشه عرض کنم بده. اما اگر بر سبیل اشاعه بود نه بر سبیل کلی در معین هیچ تصرف نمیتونن بکنن چون که به هر سر سوزنی که بخواد دست بزنن شریک داره این هست اون شریک هم هست با رضای او فراهم بشه حالا اینجا ما سر دراهی هستیم که آیا سهم میت در این مال به اندازه دویون و وسایا آیا بر سبیل کلی در معینه یا بر سبیل اشاعه اینجا ما یک قرینه قطعیه داریم که بر سبیل اشاعه نیست و اون این است که اگر بر سبیل اشاعه بود لازمش این است که هر مقدار از این مال از بین را غیرعمدی از بین را اون باید از کیسه کی بره در صورت اشاعه از کیسه هر دو میره مثلا آتش سوزی آمد یه نصفش سوق از کیسه ای که میره؟ از کیسه هر دو میره اگر اشاره باشه این کنه بدون تقصیر در بین نبوده و آفت سماوی یه مقدارش از بین اگر مشابه باشه باید از کیسه هر دو بره و حال آن که ما میدانیم که حق میت متناسب با طلبکار هست و اگر یه مقداری از این طرح از بین رفت پس کیسه طلبکارا تا بهشون ندادن به اونا ربطی نداره اونا طلبشون را دارن و باید چه کار کنن؟ باید از باقی مونده کل طلب طلبکارا را بدن یعنی طلبکارا در خسارت شریک نیستن و لحاظه اون سهمی که برای میت هم میمانه معادل با چیه؟ معادل با طلب طلبکارا و چون خسارت مطلقا وارد نمیشه بر طلبکارا مثلا یه خونه یه سیلی آمد یه زلزله آمد یعنی توش از بین رفت کسی هم مقصر نیست آیا به طلبکارا مربوطه یا طلبکارا کل طلبشون هم باید بگیرن ربطی نداره این ربطی نداره که میگین کشف میکند از این که طلب طلبکارا و به تبعش سهم میت بر سبیل اشاعه نیست بلکه بر سبیل کلی در معینه بر سبیل کلی در معین یعنی که یعنی هر مقداری باقی مون اونا همه طلبشون او باقی مونده میتونن بگیرن هر یه چاره بود ما این خسارت بر هر دو وارد بشه، به حالی که خسارت بر هر دو وارد نمیشه، اون معلوم میشه بر سبیل کلی در معنی. مثل یه خرمنی که کسی ساعا من صبره از یه خرمنی خرید، خب بعد این خرمن اسمش از بین رفت، آیا مثل ساعا اون از بین میره یا اون کل ساعت طلب داره؟ کل ساعت طلب داره از باقی مونده. این نشانه کلی در معینه، هر چیزی علامتی داره، این علامت کلی در معینه. اگر بر سبیل اشاعه بود لازم بود خسارت بر هر دو وارد بشه. به حال اینکه ما به ارتکاز شرعی و ذوق فقهی میدانیم که خسارت بر هر دو وارد نمیشه، فهذا یک شرط از این که لیس على سبیل الاشاعه و انما هو على سبیل کلی فی المعین. اگر بر سبیل کلی در معین شد خواهد یه درد به نفعشون، اما از یه درد بذارتون. اون جهتی که بذارتونه چیه؟ اینه که این هم هر نوع تصرفی بخواد در ایمان بکنه تا زمانی که مثبت حق اونا نیست میتونه بکنه و اجازه هم لازم نیست بگیره. به نفع چی؟ به نفع برناس هم بس از نفع بلی بذاره یکی از جهت به نفع یکی، اما مفعولش معین کنید فاعت و مفعول عرض کنم خدمت شما. پس بکنی شدید از یک جهت نسبت به برناس به نفعشونه، از یک جهت به ضررشونه. همون یعنی که بذارشونه این که اگر کلی در معین بود خسارت بر روشری یا خسارت فقط بر اینا وارد، اما اگر بر سبب و اول سبب چیزی که به نفعشونه چیه؟ اینه که تا حق چیز را مثل مخبص نشده فوت نشده اینا هر را تصرفی میتونن بکنن، نماز بکنن، بخورن، بفروشن، بکنن، هر کاری بخورن بکنن میتونن، فقط و حق طرف را بتونن بدن از واقعی کنه. پس بناهن علا ذالک بر اساس اون چه که به حسب ذوق فقهی و ارتکاز متشرعی بر ما ثابت هست، هر شد این حق دویا طلبکارها و همچنین به طبع حق معین بر سبیل کلی در معین. وقتی بر سبیل کلی در معین بود نماز خوندن ورسه در اون چون هیچ ضرری به حال اونها نداره این نماز خوندن جایزه. مگر در چه صورت؟ مگر در صورتی که اون دین اون طلب مستغرق باشه. اگر مستغرق کل بود خود این ورثه هیچ طلب ندارن، چون تمامش باقی مونده بر ملکیت میت. اینا به چه معنی بخوام برن توش نماز بخونن؟ چه معنی دارن؟ چه دخالتی دارن تو این مهر؟ فهمی ندارن که بگن ما رو زود سرم خودمون داریم نماز میخوانیم. پس اگر اون دین ولو به اضافه وسایه یا بالاخره تجهیز واجه مستغرق تمام ترکه باشه، در واقع اینا حق نماز خوندن ندارن و در اینکه به رجوع بکی به حاکم شهر، اما در این صورت میتوانه. پس باید تفصیل بدیم بین دین مستوعب و اونی که مستوعب نباشه و ورثه سهیم باشن، اونا هم سهیم باشن، ورثه میتونن رو سهم خودشون تصرف میکنن. نماز بخونن، بخونم اینجا مثلا یه متر گرفتم از این خانه 200 متری یه مد گرفتم نماز میخوانه، خب ما به اندازه بیچ از نصفش طلب داریم، خب اون طرفش حقشون رو ببره کاری نداره. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.